الرحمن الرحیم. این فلسفه اصالت لذت میدونین تقریبا هسته اصلی فلسفه اخلاق رایج همین انگلیس هم است اتفاقا، یعنی بزرگترین نظریه پردازان اصالت لذت که میگن لذت مساوی است با خیر، هر چیزی که لذت دارد ارزش است، ملاک خیر لذت ماست. اونا اتفاقا اغلب نظریه پردازای بررسش همین انگلیسی هم. یک دیدگاه توی این مسئله، یکی هم گفتمان اسلامی است که الان به سرعت جهانی داره میشه و بین الملل میشه، حرکتی که امام رضوان الله علیه شروع کرد و خون شهدا او رو امروز جهانی کرده و مظلومیتشون، اینه که عقلانیت و علم و تجربه بشری رو، آزادی رو، حق انتخاب رو، حق رأی رو، مصالح دنیوی رو، حقوق بشر رو، همه این مفاهیم رو، طبیعت شناسی رو، تمدن سازی رو، ما یک در تقابل با دین تعریف نمی‌کنه، دو اینم کافی نیست، دو در تغایر با دین هم معنی نمی‌کنه. تغایر با دین یعنی چی؟ یعنی بگید که خیلی خوب این ارزش‌ها ضد دین نیستن اما به دین هم کاری ندارن، ما همه اینا رو خارج از دین تعریف می‌کنیم، یعنی ما حقوق بشر رو، ارزش‌ها رو، دموکراسی رو، همه این حرفا رو میام بدون هیچ ارتباطی له و علیه با مفاهیم ارزش‌ها و مبادی و فرجام شناسی دینی میان مستقلا مطرح میکنن. دین چه کار داره به حقوق بشر؟ حقوق بشر یه امر برون دینی است. دقت میکنید مردم سالاری یا فلسفه سیاست یه امر برون دینی است. کم کم همه چیز، اخلاق یه امر برون دینی است. حتی معنویت یه امر برون دینی. مگه نمیگن الان مگه این اسپریچوالیتی که از قرن نیمه قرن 18 مطرح شده در غرب، در اروپا و در امریکا، مگر این معنویت سکولار، این معنویت سکولار مگه نیست؟ یه وقت این ارزش ها رو مثلا رأی مردم، حق انتخاب، نمیدونم آزادی، برابری، همه این چیزهایی که به عنوان ارزش های مدرن اینجا مطرح شده و گفتم تو فرهنگ اسلامی اینا نو نیست، شما سکولاریزش کردین برای در برابر فرهنگ مسیحی شما نوه، مدرنه، اما تو فرهنگ ما اینا به شکل غیر سکولاریزش در زیر سایه توحید و معاد و نبوت همه اینا وجود داره و گره خورده با مفاهیم دینی و این خیلی معنا داره. حالا این ارزش‌ها رو ما معتقدیم، این ارزش‌ها رو یک در تقابل با دین، با اسلام، حالا دین نمیگم چون اصلا یکی از مشکلات اینه که هیچ با کلمه کلی دین صحبت میکنه انگار همه ادیان یه جورن، انگار همه سر و ته یک کرباسن. در نگاه جامعه شناسان دین که اغلبشون اتفاقا بی دین بودن، راجع به دین اظهار نظر کردن، در تو ذهن اونها و زبان اینها دین وقت میگن اینا همه دیگه از اون توتم پرست و جادوگرای تو قبایل آفریقایی و این نمیدونم رمالا و جنگیرا و اینها همه دینه تا اسلام، در حالی که اسلام با بسیاری از این همه که شما بهش میگین دین اینها رو شرک و عین بدتر از الحاد میدونسه و با اینا جنگیده، اصلا مبارزه کرده برای نفی اینا اومده. اصلا بت پرستی هم تو این تعریف یه جور دینه دیگه، تو تعریف جامعه شناسان دین مگه بت پرستی یه جور دین نیست؟ یه جور توجه غلط به ماورای طبیعه است. اصلا اسلام با اینا جنگید، اصلا جنگایی که پیغمبر داشت با ملحدین نبود، اصلا ملحدی نبود جایی تو عربستان به این معنا، همینا بودن، همین مشرک. بنابراین ما دین که دین نگیم، همین تعبیر اسلام هم به کار میبرم که دقیق تر باشه. این مفاهیم رو در یک در تقابل با اسلام ما معنا نمیکنیم، دو در تغایر با اسلام هم معنا نمیکنیم. این که بگید اینا یه چیزه، اسلام یه چیز دیگه است، ما خارج از اسلام میگیم حقوق بشر و مردم سالاری و آزادی و برابری و حقوق زن و همه اینا رو میام تعریف میکنیم، بعد با اسلام یه جوری یا میتونیم جمعش کنیم یا نمیتونیم. اگر تونستیم میکنیم، چون دغدغه دینی هم داریم، چون بعضیا هر کس که دغدغه دینی به همین معنی هم داره بهش میگن دینی دیگه، میگن روشنفکر دینی. یک بنده خدای تو ایران مقاله می‌نویسه گاهی اینا، بعد همه چیز مبانی دین اون همه رو نفی میکنه، بعد میگه من روشنفکر دینی ام. یه وقتی یکی از دوستانش پرسید شما به چه معنا روشنفکر دینی؟ گفت من به این معنا روشنفکر دینی ام که راجع به دین مقاله می‌نویسم. یعنی وقتی راجع به دین صحبت می‌کنی میشه روشنفکر دینی؟ روشنفکر دینی کسیه که مبادی تفکرش دینی است، مبادی ارزیابیش دینی است. ما خارج از دین هم معتقدیم نباید اینا رو تعریف کرد، ولی در این حال معتقدیم همه اینا داخل دین تعریف میشه و از جمله دموکراسی. البته به این دلیل که دموکراسی گفتم یه تعریف واحد آکادمیک نداره، تعریف‌های مختلفیه و طبق بعضی تعریف‌ها ما میتونیم بپذیریم در به عنوان فرمی در خدمت این مضمون، ولی معتقدیم که اگر ارزش‌های زندگی دنیوی رو از راه قداست زدائی و شریعت ستیزی، اخلاق گریزی و معنویت زدائی بخواید تأمین بکنید و بین دین و زندگی یکی رو انتخاب کنیم یا اینا رو جدا از هم معنا بکنیم، نقطه شروع سکولاریسم همینه، نقطه شروع دموکراسی لایک، دموکراسی غربی همینجا بوده و ما از همینجا باش مخالفیم. و من عرض میکنم که امروز مدرنیته تبدیل شده به یک اسطوره. یه تعبیر معلوم شریعتی داره، میگه اسکولاستیک جدید دوباره تبدیل شده به اسطوره. اسطوره چیزی است که نمیگذاره ما فکر کنیم آزاد. اساطیر اونایی هستند که مانع تفکر آزاد ما میشن. انصاف و حق انتخاب و جرأت تفکر مجدد رو هرچی که از ما میگیره اساطیره. امروز مدرنیته یه اسطوره است، ولی که نمیذاره ما آزاد فکر کنیم. یعنی شما هرچی که میخوای فکر کنی، به جایی که به قول طلبه ها نوکر دلیل باشی، یعنی دنبال استدلال خودت بری تا آخر، هی مجبوری یا چشمت یا حواست به این باشه که نکنه این حرفایی که من میزنم بگن خلاف مدرنیته است. نکنه. چون که یه زمانی میگفتن نکنه این حرفایی که من میزنم خلاف مقدسات کلیسا باشه، خودمو تطبیق کنم با مقدسات کلیسا. یه وقتی اون اتوریتی شکست، یه وقتی این اتوریتی باید زیر سوال بره و یه جور متافیزیک اسطوره‌ای تبدیل شده، این باید که سایه‌اش هم بر کل تمدن و فرهنگ و تکنولوژی و رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و پارلمان‌ها اینا همه جا پهن شده، احتیاج داره به این شالوده شکنی. و من معتقدم که ما تا اسطوره زدایی از مدرنیته نکنیم، نخواهیم تونست تمدن جدیدی بسازیم. یعنی تمدن جدید اسلامی ساختنش در گرو نه مدرنیته ستیزی، نه مدرنیته ستیزی تأکید میکنم، بلکه شالود شکنی مدرنیته، قداست شکنی از مدرنیته است. و امور از این اساطیره، برای که همطور که اونها از سنت مسیحی رو شالود شکنی کردن، خود سنت مدرنیته هم تبدیل شده به یک سنت جدید. این کلاسیسیزم جدید باید قداست زدائی بشه. و اون وقت تقسیمات دوگانه قدسی عرفی، حق تکلیف، همه در ضد هم دیگه معنی میشه. حق تکلیف، قدسی عرفی، دانش ارزش، حقیقت اعتبار، و فرد جامعه، حریم عمومی، حریم خصوصی، همه اینا وقت یه جوری دیگه معنا خواهد شد. اگر شما اون هسته های اصلی تئوریک و معنوی این مدرنیته رو یه بار دیگه مورد موشکافی و مداقه قرار بدید و به یه تعریف جدیدی از او برسید که به نظر من در قالب ایدئولوژی اسلامی امروز میشه رسید و رسیدیم تا حدودی، منتها دارن خفمون میخوان بکنن، به نام تروریسم، به نام رادیکالیسم در سطح جهان، در داخل کشورم به نام ارتجاع و به نام سنتی و این حرفا خفه میخوان بکنن، نمیخوان بذارن این گل بشکفه و این نهال از خاک بیاد بیرون. ولی این کار خواهد شد، این کار خواهد شد و داره میشه و قیمت سنگینی داره، قیمتش البته باید بپردازیم و داریم هم میپردازیم. ممکنه یه وقتی هم قیمت جانی براش پرداخت شده، هم قیمت حیثیتی براش پرداخت شده، بعد از این هم پرداخت خواهد شد. بعد از این هم قربانیان جانی میخواد، فداکارانی که شهدای عالم معرفت باشند، و هم قربانیان حیثیتی در این قضیه که خیلی سر این قضیه حیثیتشون رو به باد دادن و فشار آوردن. ولی من عرضم اینه، اگه اون مفهوم اصلی و اون هسته اصلی تئوریک این مسئله زیر سوال بره، وقت مثل این بازی دومینو یه مرتبه دیدید همه چی به هم میریزه. من معتقدم اگه اون اتفاق بیفته، که انشاءالله داره میفته، ولو کسان کمی هستن که توی عرصه هم بتونن کار کنن، توان تئوریک داشته باشن، هم جرأتشو داشته باشن که جلوی این همه فحشایی که میدن که شما مرتجع این سنتی، این رادیکال، این تروریستی، از این حرفا، خشونت طلبین و همچین چیزایی که همینطور درست کرده رسانه های تبلیغاتی سازمان سیا و تو دهن روشنفکر، بعدی روشنفکر ما هم انداخته، اگه بتونیم در برابر این موج فشار مقاومت بکنیم، که باید کارو بکنیم و انشالله خواهیم کرد. من معتقدم درست مثل بازی دومینو که وقتی یکی میریزه، همینطور فروپاشی و فروریزی ادامه پیدا میکنه تا آخر. بسیاری از این مفاهیم در این علوم با سرعت وصف ناپذیر و غیر قابل پیش بینی فرو خواهد ریخت و معانی جدیدی پیدا خواهد شد. این بحث خصوصی عمومی که یکی از استدلالایی شده برای حذف دین از عرصه حاکمیت، یعنی حذف اخلاق از عرصه حاکمیت، حذف معنویت از عرصه حاکمیت، و حذف عدالت و فضیلت و مشکوک کردن حقیقت، شخصی کردن اخلاق. اگه این یکی از جمله ارکان مهم تئوریک ایناست، اگه این زیر سوال بره که امام با انقلابش و با تشکیل حاکمیت کارو کرد و امروز الهام بخش شده همه جای دنیا، من افریقا میرم تو سودان، آدمای دانشگاهیش، آدمای روشنفکر، آدمای که توی صحنه‌های سیاسی و مبارزاتی هستن همینا رو میگن، توی بوسنی، تو بالکان میری همینا رو میگن، توی جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی آسیای میانه میری همینا رو میگن، تو پاکستان میری همینا رو میگن، تو کشورهای عربی میری همینا رو میگن. اینا حرفای مهمیه و من فکر میکنم داره یه اتفاق جدیدی تو دنیا میفته. اون حریم خصوصی عمومی هم عرض آخرم، این حریم خصوصی عمومی هم که وقتی تعریف میکردن میدونی یکی از اصطلاحاشون اینه دیگه، آقا شما اخلاق و مذهب و اینا مال این مسائل شخصیه، حریم خصوصی است، نباید وارد عرصه امور پابلیک بشه. درسته؟ یعنی قانون بر اساس اخلاق یا مذهب نباید نوشته بشه. یعنی دین نه منشأ مشروعیت هیچ حاکمیت سیاسی است، یعنی نه منشأ حق حاکمیت، نه منشأ به اصطلاح معرفت، یعنی کاگنیتیو نیست، یعنی هم نان کاگنیتیو هم غیر معرفت بخش تو حوزه نظر، هم منشأ مشروعیت و حق حاکمیت نمیشه. یه چیز حاشیه‌ای، یه چیز دکور صحنه است. میگیم چرا؟ میگیم که اینا امر خصوصی است، نه امر عمومیه. مسائل اخلاقی و دینی اینا که نباید منشأ قانونگذاری تو عرصه امور عمومی بشه. خب حالا من سوال میکنم، همین چند هفته پیش من شنیدم تو اخبار که توی یکی دو تا کشور قانون گذروندن که هر کسی تو خیابون آدامس بجوه اینو پلیس میگیره، بازداشتش میکنن. براش نمیدونم شما هم شنیدین یا نه. خیلی خوب، حالا میخوام همینو بگم. ببینید ما دیگه خصوصی تر از دهان، معذرت میخوام، حریم خصوصی تر از دهان دیگه نداریم. یعنی آقا دیگه من دیگه دهنم که حریم خصوصی منه که. چرا برای دهن آدم، برای دهانشون قانون می نویسن؟ برای که این جا تو ممکنه وارد حریم عمومی بشی. درسته؟ استدلالی که من تو اخبار شنیدم بود، گفت برای که ممکنه بعضی آدامشون رو بردارن، همونطور که میجوان خسته میشن، دهنشون در بچسبونن عقب اتوبوس مثلا. شما یه احتمال میدید که اولا چند نفر آدامس میخورن تو خیابونا و چند نفر از اینا اینجوریان که آدامس تو دهنشون در میارن میچسبونن عقب اتوبوس. چند نفرن اینا؟ شما برای یه همچی احتمالی قانون میگذرونین که تو اختیار حتی دهن خودت هم نداری. درسته؟ مگر یا تو خونه خودت اگه فلان کارو کردی، حق دارن زنگ بزنن به این شماره پلیس بیاد تو مسائل داخل خونه تو دخالت بکنه. چرا؟ برای که تو داخل خونت هم حریم خصوصی 100% نیست، تو خونه خودت هم به یه نحو تو حریم عمومی هستی. ممکنه به حق خانومت، به حق بچت، مثلا مدرسه نفرسی، چه نکنی چه کنه نکنی. حالا من سوالم اینه، بعد راجع به حجاب همین بحث میگن، آقا چرا حجاب رو قانونی کردین؟ چرا حجاب اجباری، یعنی تبدیل به قانون شده؟ میگیم چرا نشه؟ میگه برای که حجاب یه مسئله شخصیه. حالا من سوال میکنم، واقعا حجاب یه مسئله شخصیه؟ چون حجاب تو خونه که نیست که، حجاب تو خیابونه. حجاب چه برای مرد چه برای زن، یعنی برهنه آمدن تو عرصه عمومی، یا امر خصوصیه یا امر عمومیه. تأثیرش یعنی از آدامس جویدن تو خیابون این خصوصی تره بازم. حالا شما که علیه قانون، یعنی فرانسه که مهد لیبرالیزمه و مهد دموکراسیه و انقلاب فرانسه اصلا مادر همه این تحرکات تو دنیاست، که تازه گفتن انقلاب روسیه تبصره ای بود بر انقلاب فرانسه، تکمیلی بود برو، نه در نفی او. انقلاب فرانسه، تو فرانسه شما حجاب چهار تا دختر رو تحمل نمی کنی. از عرصه آموزش، حریم مدیریت ها، از همه چی محرومشون می کنی. و الان تو کشورهای دیگه اروپا داره همطور میشه. البته انگلیسی ها عاقل تر از اینکه این کارا رو بکنن، چون کارهای بزرگتری دارن میکنن، ضربه های سنگین تر و ریشه ای تر میزنن، حواسشون از سر این چیزا نباید تحریک کنن کسی رو. شما راجع به علیه حجاب میتونید قانون بگذارید، یعنی اونجا حجاب مسئله خصوصی نیست، نوع لباس پوشیدن، اما به نفع حجاب نمیشه گذروند. چرا نمیشه؟ با اینکه برهنه آمدن تو خیابون عرصه عمومیه، تو عرصه تاثیرگذاری مستقیم تو عرصه عمومیه. بعضی قبیل مسائل خیلی زیاد، یعنی شما این محکمات رو یکی یکی شالوده شکنی بکنید، ببینید آقای مرز حریم خصوصی و عمومیتون کجاست. من فکر میکنم که خیلی چیزا عوض خواهد شد. از یک منظر جدیدی دوباره باید به همه چیز نگاه کنیم. و به این معناست که میگیم آقا علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی داره، تمدن اسلامی و غیر اسلامی داره، دموکراسی اسلامی و غیر اسلامی داره، همه چی اسلامی و غیر اسلامی داره. بله که داره، به این معنا، نه به این معنا که ها تکنولوژی اسلامی و غیر اسلامی، یعنی مثلا تو تکنولوژی اسلامی ماشینا مثلا به جای که روی چرخاشون دارن رو سقفشون میخوان بارن. اینا مغالطه است، باید روشن بشه که منظور چیه. من معذرت میخوام، من نکاتی رو یادداشت کردم که بگم این وسط نشد. عبارات منو شریعتی هم یادداشت کردم، اگر اجازه بدید میخونم بخشی شد نظر شریعتی رو راجع به دموکراسی بگم، اگر اجازه میدید بخونم، اگر خسته شدید بخونم یا نخونم.
حالا هم اجازه بدید سوال جوابی که داریم شما در این قسمتش میگوید.
باش،
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای رنگی‌پوش. ما حالا خوشبختانه مرامزی میسازیم بعد سحری هم میبریم بعد چون مسیج هم داریم میرسه. من تشکر میکنم از اینکه در حال بحث مبسوطی رو اجرا کردن و بسیار هم استفاده بردیم. البته خب حالا جمع کردن یک بحثی با این شاخ و برگ‌ها و بحث به این کلانی خب طبیعتاً هنرمندی می‌خواد که در این فرصت کوتاه بشه جمع شه. به حال استفاده کردیم و متشکرم. خب نیمه شب است و به حال خواهش می‌کنم که سوالات رو خیلی اختصار بفرمایید. آقای رنگی‌پور ان شاء الله وقت جواب بدن. خودشون میگن اجازه دارم برن اگر ما نشستیم.
من میگم نیمه شب است و وقت استجابت دعا.
بله وقت بالاخره به استجابت دعا. من خانم ها سوالی ندارم. اول بسیار بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید آقای. بله
سوال اول وقت بحث رسالت و اولویت صحبت. من فکر می‌کنم حالا از دیدگاه علاوه ما مسلمان اگر بخوایم بگیم خداوند خودش رو قرآن فرموده، ولی خداوند فرموده که اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یفقهون. بنابراین از دیدگاه خداوند اکثریت درست نمیگه، اما این دیدگاه دیدگاه خداونده نه هیچ کسی دیگه. بنابراین من فکر می‌کنم این اگر بحث اصالت رو بخوایم در نظر بگیریم، این اصالت در واقع صحت موضوع. اما از دیدگاه اولویتش فکر می‌کنم داستان یه خود فرق می‌کنه. چرا؟ برای اینکه در باز هم در قرآن داریم که الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی تا زمانی که مردم خودشون تشخیص رو به سمت خاصی نداده باشن خداوند هم چیزی رو عوض نخواهد کرد. بنابراین من فکر می‌کنم که تشخیص مردم و اکثریت به عنوان مکانیزم مانیتور کردن این که افراد چجور فکر می‌کنن، حالا از دیدگاه درونی اگر بخوایم بگیم تشخیص اینکه آیا اونها لیاقت حکومت اسلامی دارن یا ندارن، من فکر می‌کنم که در اولویت زمانی قرار می‌گیره، نه اصالت، بلکه در اولویت زمانی. خودم نظر شما رو می‌گم.
من بسیار استفاده کردم، تشکر می کنم. یک خبر مشهوری هست که مرحوم زندیات دکتر علی شریعتی رو در اینجا شلخشو دادن، پیکر خاک و مطهر او رو و نماز بودن. آنم که بنده خودم باتیزانی در اون روزگار در اینجا حضور داشتن صحبت که میکردم بزرگ داشت، یه رو هفته بعد در اینجا برای مرحوم دکتر گرفتن که اعضای انجمنهای اسلامی و مبارزین مسلمان از سراسر دنیا موقعی که مرحوم دکتر میشناختن و ایرانیان به اینجا آمدن و در اینجا مراسم رو برگزار کردن.
سوال من اینه که چطور میتونید نقد کنید و واژه‌های ضد مجاهدین یا دموکراسی اسلامی به کار ببرید وقتی گفتید یه واژه نیست و وقتی به کار ببرید منظور شما کدوم واژه تعریف میشه و اگه ممکنه تعریفی که شما بهش اعتقاد دارید رو از مدرنیته و دموکراسی نکته دوم که خواستم بگم این بود که شما از فلسفه زیادی مثال زدید، مثل مارکس، روسو، کانت و موضوع اینه که من متوجه شدم مثالی که شما زدید از این فیلسوفا واضح نبود. به عنوان مثال شما از روسو گفتید که اینا ماتریالیسم مادیگران.
روسو نه، روسو رو من نگفتم، راسل، راسل غیر از روسو.
راسل گفتی که راسل یا مارکس با مادیگرانیشون میگن که دوزی نکنید یا برای دیگه نکنید و اینه چه کنیدن تا خودشون جزو بدن که از واژه استفاده بکنن. ولی خودتون بعدش گفتید که مثال زدید از سجاد رضا که این دوستی نکردن به خصوص و دروغ گفتن به کارهای دیگه، اینا برای خودتونه نه برای دلایل غیرمادی، و اگه فکر کنید این برای خودتونه. این هم من عزیزم تماس داشت. و این رو که آخری که دوباره مثالهایی که زدید، مثلا مثال آخری در مورد آدم سرویدن، اگه ممکنه بگید چه کشوری از کجا شما
این فکر میکنم سنگاپور من شدید تو اخبار، اخبار گفتن، اخبار تلویزیون رسمی تو ایران. نه غیر از کفر کردن مثلا آدم سوییدن، مثلا اینا ما تو خبر که گفتن چند نفر نشستیم همه خندیدن یعنی چی آدم سوییدن؟ من گمان
میکنم بین مفهوم حق و ناس که فرقی در دل این هست و با خدا تقابلی نداره و حقوق بشر زایده تفکر انسان امروزه تفاوت بسیار روشه، این رو با هم برابر کنیسن منشه مشکلات میشه. اگه ممکنه این رو هم
خب بگید فرقش چیه؟
گمان حقوق بشر زایده تفکر انسان امروزه.
من نمیدونم تفاوتش چیه، شما میگید مال امروزه مال دیروزه، ما بحث تفاوت زمانی اصلا نداشتیم.
من جواب
کنم، من میخوام بگم ماهیتاً چه تفاوتی بین ماست غیر از اون فرقی که من گفتم تو صحبتم.
شما فرمودید که در سخنان این نکته اشاره کردید که مفهوم سنت و مدرن
اصطلاح دقیقاً فرمودید از پس ذهن خارج شد. شما انسان دیروز و انسان امروز صد درصد با هم اختلافی دارن، یعنی خیلی با هم متفاوته. خب چرا؟ من میگم فرقش رو بگید. من میخوام شما میگید این دو تا با هم فرق داره، فرقش چیه غیر از اینکه میگه مال دیروزه مال انسان دیروزه مال انسان امروزه؟ خود هم اسطوره ایه که من میگم باید بشکنیش همینه.
شما در سر تا سر بستگی مطلبی کنید به عنوان مثال در مولانا این همچین مفاهیمی رو نمیبینید، یعنی اصلا اینها ذهن انسان قدیم درگیر این مسائل نبوده، اینها کار اصل
خیلی متشکر.
بسیاری از مواردی که ما میگید رو قبول دارم، همین کشورها بسیاری موارد نقد کردن، دموکراسی مینیمالی کردن و حالا مخصوصاً ورژن اسلامی شو بخواهیم از اشتفا بکنیم و نقد بکنیم، اصلا این موارد رو به نظرم شامل نمیشه. بیشتر همون نقد رو از دو نصف حاکمان توسط مردم و بیشتر به مسابقه روش یه نکته مهم دیگه که به نظرم حالا فلسفه نکته دیگه ترجیح بودم که تهش بکنم اینه که شما اول اشاره کردید که انواع اقسام دموکراسی داریم، ولی در طول صحبتی که وقت اسلام صحبت می‌کردیم من تصمیم می‌دارم به طور با اسلام هم باید اجرای که اعمالش کرد باید بپذیریم. در اون روایت‌های دیگه وجود داره، روایت‌های وجود داره که حد اکثری نمی‌دونه دین اسلام رو، روایت‌های وجود داره که اتفاقا با مقدمات دموکراسی از نوعی که شما گفتید حتی در تناقض نیست. من احساس می‌کنم با توجه به موضوع جلسه و دغدغه‌هایی که وجود داره و بحثایی که داره در عرصه عمومی ایرانی اطرح میشه، این دموکراسی لیبرال از اونی که شما گفتید نیست، یک دموکراسی مینیمال هستش و بیشتر مسئله روش اسلام هم حالا روایت های مختلفی داره صرف نظر از حالا مشروعیت وجود این دوایت های مختلف یا اینکه یه جوش درست بکنم تو بحثی باید واردش این نکات رو حتما باید بیشتر کنیم.
شکر. چند نفر دیگه کنن سوال را شما را من؟ بسیار دو برد. سوال کنم شما را من؟
چرا من حاضرم. من سعی خودم میکنم. ولی انصاف میدین که بعضی سوالات خیلی مهم و ریشه‌ایه. من فکر میکنم برای پاسخ گفتن به بعضی از سوالات، لااقل دو سه تا از سوالاتی که دوستان مطرح کردن، یه دو ساعت دیگه حداقل وقت میخوام. من از این برنامه از این صرف نظر میکنم و اگر پاسخی که میدم کافی نیست برای سوالی که بعضی دوستان کردن، غالباً دیگه من مقصر نمیدونن در این قضیه. ببینید حالا شما تایم بگید ببین چقدر میشه. سوال اول که فرمودن که تو تعبیر جمهوری اسلامی این که گفتی اصالت با کدومه و با چیه، و بعد اشاره کردن به اکثر هم لا یعقلون و آیه دیگه، من برداشتم اینجوری بود که دوستمون بین این دوتا آیه یه تضادی قاعدتاً تو ذهنشونه که میگن اون اکثر هم لا یعقلون از منظر خداوند به بشر نگریستن است، درسته؟ که از منظر خداوند که نگاه کنی باشد اکثر مردم لایعقل، ولی که از اون طرف از منظر خود ما به عنوان فاعل انسانی هم خداوند گفته چیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی مسئولیت اجتماعی، مسئولیت انسان برای تغییر سرنوشت خودش. من این دو تا آیه رو یه جور دیگه نگاه میکنم که تو این طرز نگاه این دو تا آیه اصلا با هم تضاد ندارن، که ما بخوایم تضادش رو با هم حل کنیم، این دو تا راجع به یه چیز صحبت نمیکنن. و همینقدر البته دیگه از بیشتر الان بخوام توضیح بدم وقت میترسن نباشه، ولی جای توضیح بسیار جالب اینجا هست تو ذهن من. یه مثلا این که این اکثر هم لا یعقلون رو بهش توجه بکنید که منظور از هم کیه، یعنی منظور از هم که به قرآن میگه اکثرشون تعقل نمیکنن، اینو باید ببینید. من میخوام بگم این تعبیر اکثر هم لا یعقلون ربطی به مسئله انتخابات نداره، یعنی تو این حوزه صادر نشده. به اصطلاح مفسرین میگن شما شأن نزول آیات رو، هم شأن معنوی شو و هم شأن تاریخی نزول رو اگه بررسی بکنید میتونید در واقع هندسه آیات رو بسنجید که این آیه ناظر به چه مفهومی آمده. من میتونم بگم این تعبیر قرآن به آیا شما عقل ندارید؟ آره. البته این غیر از اونه که شما میگه او افلا تعقلون، که شما میفهمید افلا تعقلونه، آیا عقل از عقلتون استفاده نمی کنید؟ عقل ندارید؟ اینا نمیتونید بفهمید؟ این تعبیر دیگه است که ایشون میگن. تا جایی که من یادم میاد ناظر به نگاه بشر است به مسئله خداوند، مرگ و زندگی و مسئله غفلت از آخرت، غفلت از حقیقت. به این معنا عیبی نداره که اکثر بشریت غافل باشن، در این حال همین اسلام اجازه بده که حق انتخاب سرنوشت همین اکثر هم لایعقلون داشته باشن. میخوام بگم او در این مقام نیست. حالا این سوال شما باعث شد که من برم نگاه کنم شأن نزول آیات رو ببینم راجع به چی دقیقاً و چی گفته. اما این روشنه که انبیا خطابشون با بشر و گلایه میکنن مدام که شما بیشترتون غافلید و از عقلتون استفاده نمیکنید، باطن عالم رو، باطن زندگی رو نمیبینید، اکتفا میکنید به همین ظاهر زندگی. بنابراین من بین این دو تا آیه منافات نمیبینم. این که اولویت زمانی داره تشخیص مردم، ملاک از حیث زمانی اولویت دارد بر اون تعبیری که راجع به عدم تعقل انسان ها آمده، اینم حالا یه جور نگاه به مسئله است. من این تعبیر من خودم نمیکنم، اگه از من بدون این کلمه اولویت زمانی که شما به کار بردید از من میپرسیدن، من جور دیگه جواب میدادم. ولی عرض میکنم که مسئله حق حاکمیت و انتخاب مردم و مسئله بیعت، خیلی خلاصه میگم تو یه تعبیری که احتیاج به توضیح قطعا داره، ممکنه منشأ سوء تفاهم هم دوباره بشه، و اینه: من معتقدم که مسئله حق حاکمیت و مشروعیت، همین که فهمودن انتصابی و فلان، اصلا من انتصاب رو معتقدم درست، دوستان خیلی جاها متوجه نیستن که معنی انتصاب چیه. وقتی که کسانی صحبت از مشروعیت انتصابی الهی میکنن، اینو مقایسه میکنن با انتصابه که یه سلطان مثلا بعضی که داره میره بچه خودش رو سر کار میذاره یا آدمای خودش رو میذاره سر کار. اصلا مسئله انتصاب الهی که نظریه اصلی فقهای شیعه است در عصر غیبت، این انتصاب عامه، نه انتصاب خاص. یعنی چی؟ یعنی شرایط حاکم بیان شده در دین، نه شخص حاکم در عصر غیبت ها. یعنی شما در هیچ آیه روایت کسی ادعا نکرده، هیچ فقیه تا حالا ادعا نکرده که شخص حاکم در عصر غیبت شخص او منسوب خداوند است. نظریه انتصاب معنیش اینه که شرایط حاکم بیان شده و شما باید دنبال مصداقش بگردید. کسانی که اینش واجد این شرایط باشند حق حاکمیت بر شما دارند، کسانی که فاقد این شرایط باشند حق حاکمیت ندارند. این خیلی مسئله مهمیه. بعضیا اینو از این زاویه نگاه میکنن، میگن آقا این شرط هایی که اسلام یا شیعه مثلا به طور خاص برای حاکم گذاشته، نمیدونم، باید ارزش های دینی رو بشناسی، اجتهادی بشناسی، باید عادل باشی، التزام عملی داشته باشی، میگن آقا این انحصار طلبیه، شما در ورودی حکومت رو تنگش کردید، یه عده خاصی رو فقط راه میدین، این شرایطی که شما میگین اینقدر زیاده که توش اکثریت جا نمیشن که نمیتونن حاکم باشن. جواب اینه که این از اون زاویه نگاه کن ببین چقدر حکم مترقیه، از این زاویه که شما هرچه علیه حاکمان سخت گیری کنی به نفع کیه؟ به نفع مردمه. هرچی شما شرط بیشتری برای حاکمیت بگذاری، هرچی شرط بیشتری بگذاری مشروعیتشو سختتر و تنگتر بکنی، این بیشتر به نفع مردمه. یعنی داره میگه آقا باید عادل باشه کسی که بر شما حکومت میکنه، نه هر کسی. خب این معلومه دایره حاکمیت رو تنگترش میکنه، اما این به نفع مردمه، یعنی برای رعایت حقوق مردمه، چون آدم ظالم و فاسق نباید بیاد. و شرایط اینجوری، من معتقدم که حق حاکمیت یا مشروعیت الهی است، چون هر کسی که معتقد است که خداوند خالق است و مالک است، ولایت الله رو میپذیره. اگر ولایت الله رو پذیرفتی، هر نوع ولایت دیگه‌ای در هر حد و رسمی باید شعبه‌ای از ولایت الله باشه. دقت میکنید؟ انتساب به این معنا. وقت اینکه مصداقش کیه، وقت مردم باید انتخاب کنن، مردم باید تشخیص بدن. مفهوم بیعت اینجا به کار میاد، حتی در زمان امام معصوم چه برسه به فقیه. مردم، ها این سوال دومی بود که شما پرسیدید، که منظورتون از مردم اکثریت مؤمنان یا اکثریت مردم؟ منظور اکثریت مردم یه جامعه هستند، یعنی الان تو جمهوری اسلامی مؤمنین میان رأی میدن فقط یا همه باید بیان رأی بدن؟ چی؟ نه الان من سوالم اینه، در انتخابات تو ایران، بله؟ درسته. تقلیبش نه، تقلیب هر کسی که، بله، عرض میکنم تکلیف هر کسی که واجد شرایط رسمی نیست. الان تو همه نظام‌های دنیا، الان تو انگلستان میذارن یه مسلمان بیاد نخست وزیرشون بشه؟ میذارن؟ میشه؟ خیلی خوب، این کار حالا امتحان کنیم، ما و شما امتحان کنیم، تمرین کنیم ببینیم میشه. الان در کدوم کشور در دنیا اجازه میدن کسانی، یعنی شرایط تو قانون اساسی میاد، حق حاکمیت یه حق عادی شهروندی نیست. حق حاکمیت، بعضی خیال میکنن حق حاکمیت یه حق عادی شهروندیه، مثل حق ازدواج، حق اشتغال، حق مسکن، اینا حقوق شهروندی هن. عقیده تو اینا اصلا نباید شرط بشه، هیچ چیز دیگه هم نباید شرط بشه، صرف این که توی انسانی و شهروندی این حقوق داری. اما حق حاکمیت فرق میکنه با این حقوق بقیه مساوی. سوال سوم هم عرض بکنم، فرمودن که مدرنیته دموکراسی تعریفای زیادیه، شما میگی پس چطور از مدرنیته اسلامی صحبت میکنی یا دموکراسی اسلامی؟ من اتفاقا به همین دلیل که مدرنیته و دموکراسی تعاریف متفاوت و متضادی داره و یه تعریف و قالب واحدی نداره، معتقدم که میشود انتخاب کرد بین مدلی از دموکراسی رو که در مسیر ارزش‌ها و احکام و اهداف اسلام باشد و مسلمان از همین زاویه نگاه میکنه، نه به دموکراسی، به همه چی، به همه چی، از همین، حتی به همین میکروفون هم از همین زاویه نگاه میکنیم که این ابزار چطور در خدمت اهداف، ارزش‌ها و احکام اسلامی قرار میگیره. کسی که ملاک خارج از اسلام در تصمیم گیری داشته باشه، اون یه متفکر ممکنه باشه، اما یه متفکر دینی حتما نیست. این باید روشن باشه. یکی از دوستان تعبیر کرد به مفهوم مینیمالیستی از دموکراسی. حالا من این تعریف که چی باشه باش کار ندارم. من عرضم اینه، یک اشاره هم تو صحبتام کردم، البته من بخش اصلی عرایزم مون دیگه، یعنی فرصت نشد که بگم در اسلام هیچی. چون یکی از دوستان گفت آقا تو خود غرب این حرفا رو زدن. راستم میگن، 5-6 نوع دموکراسی که همه اینا دموکراسی غربیان، همه هم در تضاد با هم دیگه. می‌خواستم توضیح بدم که دموکراسی با مبانی روسو چیه، با مبانی لاک چی میشه، با انسانشناسی هابز، با اینکه هابز دموکرات نبود، توتالیتر در واقع محسوب میشه، ولی با انسانشناسی هابز چه نوع دموکراسی استخراج میشه، تا مدل‌های دیگه‌ای که الان مطرحه. ولی اگر از من بپرسید که آیا دموکراسی اسلامی داریم یا نه، من میگم که اگر مفهوم سکولاریسم، مفهوم اخلاق و ارزش‌های سرمایه‌داری چه و چه، اگه اینا رو تو ذات دموکراسی و مدرنیته میاری، اینا رو من تصریح کردم، نه نداریم مدرنیته اسلامی، دموکراسی اسلامی نداریم. اگر اجازه بدیم،
من یه خواهشی که میکنم از بحث‌های دو جانبه، چون اگه قرار بشه بین شد بشه بقیه سوالات کوشش
من بعد از جلسه در خدمتتون هستم.
من نه، تقاضایی که میکنم اگر که اجازه بفرمایید، اگر قانع نشدید به خاطر اینکه به هر حال 7-8 تا سوال مطرحه، اگه ایشون بخوان هر 10 دقیقه به این بگذارن، ما واقعا بله بسیار من خواهشم همین. بسیار بسیار خوب، متشکرم. فقط تقاضایی که میکنم،
بله، ایرانی پاسپورت داره، سیتیزن کشور ما و به سن قانونی هم رسیده از نظر قانونی انتخابات، آیا حق رأی داره یا نه؟
بسیار نه، خیلی متشکرم از سوالتون. فقط تقاضایی که میکنم اگر ایشون، بسیار خوب،
بله
بسیار خوب، حتما حتما من در خدمت شما هستم که همین کارو، بله بسیار حتما. شما سوالتون مطرح که فقط یه اجازه بفرمایید. بسیار خوب، سوال شما مشخص شد.
ببینید سوال ایشون، من سوال شما رو یادداشت کردم میگم به شما، به نوبت به شما میرسه. این که اینجا فرمودن که اینجا این سوال که کدام تعریف از دموکراسی رو با اسلام قابل جمع میدونی، داشتم این رو عرض میکردم که معنای حد اقلی از دموکراسی رو که در مورد اونم باز اختلافه، ولی اگر دموکراسی رو به معنای انتخاباتی بودن مکانیزم اعمال حاکمیت یا تعیین مدیریت های کشور و رأی گیری به روش مستقیم یا غیر مستقیم، که هر دو نوع انتخابات و دموکراسی در دنیای دموکراسی مرسومه، یعنی همین الان شخص اول مملکت در بعضی کشورهای دموکراتیک با انتخابات غیر مستقیم و دو مرحله ای صورت میگیره، مثلا به پارلمان رأی میدن مردم، پارلمان شخص اول انتخاب میکنه، به بعضی هم دموکراسی مستقیمه یا یه مرحله ای است که شخص اول با رأی مستقیم انتخاب میشه. اگر به این مفهومه و اگر مفهوم نظارت بر حاکمیت وجود داره، به این معنا حتما این تعریف از دموکراسی با اسلام سازگاره، شکی نیست، همطور که با ادیان و مکاتب دیگه هم سازگاره، و به همین دلیل هم شما در یه دوره هم دموکراسی های لیبرال داشتید و دارید، در یه دوره دموکراسی های سوسیالیستی داشتید، یا لااقل مدعی دموکراسی بودن. شما یادتون جمهوری های دموکراتیک سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک خلق، که دیگه تقریبا ور افتادن، الان جز چین و کره شمالی دیگه ندارید، و الا یک زمانی تعداد زیادی جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی یا خلق داشتیم. خب پس دموکراسی با مبانی سوسیالیستی یه جایی تشکیل حاکمیت داده، با مبانی لیبرالیستی یه جایی داده، خب با مبانی اسلامی هم میتونه جایی بده. اگر فرض کردیم که شما یه تعریفی از دموکراسی داشتی که او با مبانی اصلی و هسته اصلی تفکر اسلامی منافات داره، مثلا با نبوت، با شریعت اسلام، با ارزش‌های اخلاقی اسلام، اگر چنین تعریفی از دموکراسی وجود داره، ما شک نمی‌کنیم در اینکه اون دموکراسی رو می‌ذاریم کنار. چون ما به عنوان اگه به عنوان متفکر دینی بریم وارد سازوکار دموکراسی، راجع به دموکراسی یا هر چیزی دیگری از آن نظر می‌کنیم، دیگه مبانی فکر دینی چشم‌انداز اصلی و ملاک اصلی ماست. و اینم به شما عرض کنم آخرین نکته در این مورد، این ادعا میشه که آقا دموکراسی یه چیز محکمه، شما خودتون رو با این تطبیق بدید، اسلامتون رو با این تطبیق بدید. خود اینا این کارا رو نمیکنن، اینا خودشون دموکراسی رو در خدمت لیبرالیسم گرفتن. دقت میکنید، دموکراسی، سازوکار دموکراتیک و انتخابات رو وقتی و به اندازه‌ای مشروع میدونن و قبول دارن که در خدمت ارزش‌های لیبرالی باشه. اگه یه وقتی سازوکار دموکراتیک و انتخابات بخواد در برابر ارزش‌های لیبرالیستی بایسته، وقت شما خواهید دید که کاملا غیر دموکرات عمل میکنن. من فقط یه نمونه به شما بگم، در قرن 18 و 19 شما میدونید این تعبیر دموکراسی مساوی است با دیکتاتوری عوام، این تعبیر میدونید مال کیه؟ یعنی حتما میدونید مال کی باشه این تعبیر، که دموکراسی مساوی است با دیکتاتوری عوام. این تعبیر مال نظریه پردازان برجسته لیبراله. حالا جالبه بدونید تو همین انگلیس، در همین منچستر، که کارگاه های مثلا منسوجات و پارچه بافی و اینا مال سرمایه‌دارا بود، یه دوره‌ای بحث انتخابات مطرح شد، دیدن آراء عمومی و آراء کارگری داره میره به سمت سوسیالیسم و علیه سرمایه‌دارا، و لیبرالیسم که بهترین تعبیر از لیبرالیسم اینه که ایدئولوژی سرمایه‌داری است. لیبرالیسم موتور تئوریزه کردن سرمایه‌داری است، ایدئولوژی اشراف به قول خودشون، ایدئولوژی اشراف. لیبرالیسم آمد در یه دوره علیه دموکراسی حرف زد، یعنی بزرگترین نظریه پردازان لیبرال گفتن اصلا دموکراسی دیکتاتوری اکثریته. چرا؟ برای که دیدن آراء عمومی و آراء کارگری داره علیه منافع سرمایه‌داری داره اعمال میشه. همونجا دموکراسی و لیبرالیسم شدن ضد هم، اصلا محدود شدن دموکراسی یا تبدیل شدن دموکراسی به تکنوکراسی از همینجا شروع شد، از همین انگلیس و از منچستر به طور خاص نظریه سازی شروع شد. این با اون تعریف پس میشه، با اون تعریف نمیشه. سوال چهارم فهمیدم که راجع به راسل و مارکس تو گفتی که اینا گفتن مادی ان، پس چرا گفتن دزدی نکن؟ ببین دقت نکردید، من نگفتم که راسل و مارکس یا مادیون حق ندارن بگن آقا دزدی نکن، من اینو نگفتم. متا دو جور می شود به کسانی گفت که انقلاب کنید، دزدی نکنید، عدالت برقرار کنید، با دو تا زبان و با دو نوع استدلال و با دو لحن. حتی یه بار با این زبان و استدلال میگی دزدی نکن، میگی چرا؟ میگه برای که به ضررمونه. به این معنا مادی هر ماتریالیستی میتونه بگه دزدی نکن، به همین معنا این گفتن، به این معنا. اما اون که من گفتم این معنا نیست، اون که من گفتم این بود که شما تعبیر قداست چرا میارید برای ها؟ چی؟ بله اینجا نه آوردن، تو کتاباشون آوردن. بله آوردن. من سوالم این بود که تو میتونی بگی دزدی نکنه، تو میتونی بگی ما آزادی میخوایم، با استدلال مادی میتونی بگی، اما تو نمیتونی بگی که سوگند به آزادی یا آزادی مقدس، حقوق بشر مقدس، اینا نمیتونی بگی، برای که قداست و سوگند اینا مفاهیم دینی هن. با تعبیر سکولاریستی از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دیگه سوگند و قداست و اینا معنی نداره. من اینو گفتم. و الا معلوم، مگه ماتریالیستا خونه ندارن؟ مگه ماتریالیستا امنیت نمیخوان؟ مگه ماتریالیستا ازدواج نمیخوان؟ مگر آرامش نمیخوان؟ مگه لرمان میخوان؟ با دو نوع استدلال میشه دعوت کرد به این مسئله. سوال بعدی، سوال پنجم، اون بحث چی بود گفتم؟ اون آدامس جویدن از کجا که عرض کردم ببینید که اون یکی نیست، اون یه نمونه علنی کاریکاتوریشه که من عمدن گفتم برای که به قدری مضحکه که روشن بشه حریم خصوصی اون کجاها وقتی اینا میخوان قاطی میشه. و الا مثالای مختلفی وجود داره که اون چیزی که به نام حریم خصوصی وقتی تعریف میشد الان کاملا مشمول دولت قرار گرفته. خیلی چیزا برعکس اینجا، برعکس اون چیزی که تو کتابا هست اتفاق افتاده. ببینید، من اتفاقا یک از جای جالب برای من توی بعضی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس این بوده و هست، این خونه ها و ساختمان ها شما اینجا زندگی میکنید براتون عادی، ولی کسی که میاد کوتاه مدت میبینه و میره این براش خیلی جالبه. خب ما همیشه خوندیم هم تو کتابای بحث فلسفه انگلیسی روشنه، فلسفه انگلیسی عمدتاً فلسفه نظام سرمایه‌داریه. تو نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم مسئله اصلی مسئله فردانیته، حق انتخاب فردی، درسته؟ الان توی خیابونا که آدم میره چیزی که نمیبینه فردیت تقریبا، تو معماری، تو خونه ها، تو ایران شما ببینید هر خونه با خونه همسایه‌اش فرق میکنه، خیلی هم ناجور و بدقیافه دیگه اصلا. یعنی تو تهران، تو شهرهای ما هر خونه با خونه بغلیش، دو تا خونه کنار هم تقریبا مثل هم نیستن، درسته؟ اینجا شما کمتر خیابونی و کمتر محله‌ای که حاکمیت و دولت حتی در نحوه معماری خونه دخالت نکنه. منتها چی میگه؟ میگه بیرون خونه حریم عمومیه، من میگم چجوری باید چرنگی باشه آجراتون، درسته؟ من میگم آجراتون باید چرنگی باشه، پنجره رو باید کجا بذاریم. تو خونه حریم خصوصی هر کار میخوایم بکنیم بکنیم، درسته یا نه؟ اتفاقا این میخوام بگم برخلاف اون چیزی که ما تو متون فلسفه اینا میخوندم، یک چیز جالب برای من اینه. یا مسئله تامین اجتماعی، مسئله کم شدن فاصله، یعنی هر حال کم شدن فاصله فقیر و غنی نمیگم، ولی حداقل فقر زدایی به این معنا که تامین اجتماعی. خب اینا همه، اینا همه روش‌های سوسیالیستی نه لیبرالیستی، اینا سوسیالیسم نه لیبرالیسم. سوسیالیسم میگفت که شما باید سطح فاصله های طبقاتی رو باید کنترل بکنیم، باید تور ایمنی، تور امنیتی بندازیم، طبقات پایین حفظ بشن، اینا همه. یا یکسان، من خودم گفتم اگه یک کسی بیاد نفهمه اینجا لندنه، بهش نگن اینجا لندنه، همونطور که عبور میکنه ساختمونا و خونه ها اینا رو همه یه جور یه جور، اینا فکر میکنه کشور سوسیالیستیه. خیلی تفاوت های دیگه هم وجود داره مثل همین، که اون چیزی که رو کاغذ گفته شده با اون چیزی که عمل میشه. فرمودن حق الناس با حقوق بشر فرق داره. میگیم چرا؟ میگن اون انسان دیروزی، انسان امروزه. اصلا من از وقتی داشتم همین رو میگفتم که چرا میگم این تبدیل شده به اسطوره. یکی از اسطورهایی که تو ذهن ما کردن اینه، بشر جدید. بشر جدید چیه؟ بشر جدید یعنی چی؟ اگه منظورتون از بشر جدید تحولات علمی، صنعتی، تجربی، تکنولوژی، به اصطلاح مناسبات اجتماعی، همه اینا که تجربی است، اگه منظورتون اینه، بشر همیشه در حال جدید شدنه. البته یه دوره‌هایی با سرعت بیشتر، با شتاب بیشتر، مثل همین 100 سال اخیر، و یه دوره‌هایی با شتاب کنتر. تو این 100 سال اخیر انصافا بشر از لحاظ تکنولوژی ابزار پیشرفتی کرده که با چند قرن. شما نگاه کنید تو این 200 سال یه مرتبه این تحولات عظیم، به خصوص تو این 60 70 سال اخیر. این اگه منظورتون از بشر جدید، این تحولات بشر همیشه جدیده، داره در حال تجدیده. اما وقتی که کسانی که میگن بشر جدید و بشر قدیم، خود این یه اسطوره است، یه مرزی کشیدن بین بشر جدید و بشر قدیم، خود این جزء اسطوره سازی هاییست برای نتیجه گیری های بعدی. وقت اونایی که گفتن بشر جدید و بشر قدیم نتیجه هم میگیرن، میگن که آقا مختصات بشر قدیم و بشر جدید ایناست. بشر قدیم سنتی بود، متوجه به مابعد الطبیعه بود، بشر جدید متوجه به مابعد الطبیعه و ماوراء الطبیعه نیست، یا اگر هست اصالت براش نداره. بشر قدیم به تکلیف فکر میکرد، بشر جدید فقط به فکر حقوق خودش و منافع و لذایز خودشه. اینا چیزی است که توی آثار فلاسفه برجسته غرب از قرن 19 حتی قبل از قرن 19 تو همین الان وجود داره، میگن مدام همینا رو. آها، بشر قدیم میگفت که ما تسلیم تقدیریم، بشر جدید میگه چی؟ ما تصرف میکنیم، ما تسلیم نیستیم. بشر قدیم میگفت چه؟ بشر جدید میگه اینا از کجا آوردین اینا رو؟ استاندارد بشر قدیم کیه؟ استاندارد بشر جدید کیه؟ آیا اسلام و اولیاء اسلام بشر قدیمن یا بشر جدیدن؟ تمام اینا که به عنوان مختصات بشر جدید میگید قابل تقسیم به دو بخش، بخشش تو تراث اسلامی ما وجود داره، همینا که شما میگید جزء چیزای بشر جدیده، بخشش هم که ماتریالیستی است با اصل دین و نبوت اینا مشکل داره، خب نبوده و نه خواهد بود بعد از اینم. مثل همین مرزی که میکشن بین سنت و مدرنیته، بعضیامون یکی از اسطوره ها همینا است، باید بشکنیم. بعضی هم میگن یه جوری میگن قدیم و جدید یا سنت و مدرنیته، میگم آقا مرز سنت و مدرنیته کجاست؟ شما دیدید تو آثار اینا بعضیشون گفتن مرز زمانی آوردن، میگیم کی؟ بعضی ها گفتن مرز زمانی بین سنت و مدرنیته قرن مثلا 17، بعضی گفتن قرن 16 از وقتی که رفرمیزم مذهبی شروع شد، حتی بعضی گفتن قرن 14 و 15، حتی من خوندم که گفتن قرن 13 از وقتی که متون کلاسیک اومانیستی یونان مطرح میشه، بعضی گفتن قرن 18، بعضی گفتن قرن 9. من حتی دیدم کسایی که گفتن از اوایل قرن 20 مدرنیته شروع میشه. خب شما مرز سنت و مدرنیته زمانه؟ کدوم زمانه؟ مکانه؟ بعضی گفتن مدرنیته در انگلیس متولد شد، بعضی میگه در فرانسه، یکی میگه در امریکا یکی میگه با جمهوری امریکا شروع شد، با قانون اساسی امریکا مدرنیته شروع شد، یکی میگه با تولید ماشین بخار و رنسانس صنعتی عصر نو شروع شد. خب اینا ما کدومش ملاک بشر جدید، کدوم ملاک قدیمه؟ ما اینو باید بپذیریم بشر یه ذاتیاتی داره، ذاتیات بشر نه قدیم نه جدید. شما چرا الان شعر یک شاعر چینی مال 5000 سال پیش الان جلوتون میذارم میخونید احساساتتون کاملا تحریک میشه؟ اصلا این مرز 5000 ساله برداشته میشه. پس یه ذاتیاتی است که انسان امروز و انسان 5000 سال پیش. شما چرا، من از شما میپرسم، چرا شعرهای مولانا، سعدی، چرا آثار شکسپیر اینا چرا میخونیم لذت میبریم؟ چرا حقوق بشر و بانک؟ حالا عرض میکنم اینا همه بحثای مهمه و احتیاج به گفتگو داره. فرق بانک، آیا مسئله بانک و بانک داری جز ذاتیات بشره؟ خب ما داریم همینو داریم میگیم. من میگم تفکیک کنید ذاتیات بشر و عرضیات بشر رو، بفهمید که انسان یه ابعاد ثابتی داره یه ابعاد متغیری. ببینید اینو خواهش میکنم دقت کنید، میپرسن آقا اسلام احکامش ثابته یا متغیر؟ اگه بگه احکامش ثابته، میگه خب بشر که متغیره، شما 1400 سال پیش چیزایی بهتون گفتن، چرا کشش دادید تا حالا؟ اگر بگید که احکام اسلام متغیره، میگه خب پس این اسلام چه ربطی به اسلامی که بر پیغمبر نازل شده داره؟ اگه متغیره، اگه همه چی عوض میشه، جوابی که فقها و متکلمین ما میدن چیه؟ میگن اسلام یه ابعاد و یک احکام ثابت داره، یه احکام متغیر، و میگن در واقع تعبیر میکنن به هسته داره و پوسته، و میگن اجتهاد یعنی ارتباط برقرار کردن بین احکام متغیر با احکام ثابت، یعنی بفهمی چی پوسته است و چی هسته است. اجتهاد یعنی تفکیک هسته از پوسته. بعضیا میگن کلش پوسته است، یعنی اسلام هیچ چیز ثابت قطعی ضروری نداره، همیشگی و همگانی. بعض اینا یه قشرن که اسلام همه چیزش متغیر، نسبی، در حال تحول، چیز ثابتی نداره، هیچ چیز قطعی ما نداریم که بشه قطعا نسبت داد به اسلام یا قطعا از اسلام نفیش کرد. یه دیم از اون ور پوسته اسلام رو هم جز با هستش یکی میگیرن، جریان قشری و متحجری که حتی اگه شنیده مثلا محاسنشون رو حنا میبستن در فلان روز، این دیگه خیال میکنه همین حنا ملاک برای عبادته، نمیدونه که حالا اون گفتن اونه که مستحبه، یعنی زینت کن، یعنی مرد و زن به خودشون برسن، آرایش کنن، قشنگ باشن. حالا اون روز وسیله زیبایی همون حنا بوده دیگه، رنگای طبیعی بوده. حالا یه کسی الان برداره حنا ببنده، این آیا واقعا به دستور دین عمل کرده؟ تشخیص این که چی هسته دینه چه پوسته دینه، تشخیص این که تشخیص این که چی ثابته چی متغیر. ادعای من اینه کسی که میگه بشر جدید و بشر قدیم اینجوری تفکیک میکنه و همه چی رو با این تیق میخواد از وسط نصف کنه، معنیش این باشه که ارزش‌ها یه ارزش قدیم، ارزش جدید، حقایق قدیم، حقایق جدید، ماورا طبیعه قدیم، ماورا طبیعه جدید. اگه معنیش این باشه، شما هم جواب نقضی داریم هم جواب حلی داریم برای این مسئله. جواب نقضی من عرض کردم، ما امروز با همه حقایق و معارف بشری و الهی و بشری حتی مربوط به همین، شما دیگه دورترین حدی که دیگه همه قسم حضرت عباس می‌خوردن می‌خورن که دیگه جدید نیست، قدیمه. ما با بشر 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، اونایی که آثارشون مونده، ما کاملا ارتباط برقرار می‌کنیم، ارتباط فکری، معرفتی، احساسی. استدلال‌هایی که در آثار فلسفه کلاسیک یونان راجع به مسئله وجود شده، او استدلال همین الان زنده است. استدلال‌های موافق و مخالف اون وقت هم داشته، الان هم داره. مثلا یه جایی وقتی یک بحثی کردم، خیلی توضیح دادم که تقریبا ما مکتب فلسفی جدید نداریم که میگید بشر جدید بشر قدیم. تو حوزه تجربه تجدد معنا داره، تو حوزه عقل و عقلانیت به مفهوم خاص برهانیش خیلی ما تحول نداشتیم تو بشر، لذا مسائل فلسفی توش تحول کمه. تو علم زیاده ها، تو علوم تجربی و تکنولوژی و صنعت و ابزار تحول زیاده، اما تو فلسفه که مسائل عقلی محضه خیلی تحول کمه و تقریبا نیست. یعنی مسائلی که امروز به عنوان مسائل جدید فلسفی مطرح میشه تقریبا همش باز تولید مسائل قدیمی است.
من یک چیز رو بگم، فقط این دوستمون چون کانسنسشون حل نمیشه، من یک بار دیگه به یک بیان دیگه سوال مطرح کنم، چون به نظر من رسید در دقیقه که دوستانم دارن با پرسش صریحشون اینه. شما دموکراسی رو اومدید گفتید که ما میتونیم که با کاملا با دین پیوند بدیم و اصلا گفتید که ما میتونیم دموکراسی از قبل دین هم در بیاریم.
نه کاملا گفتم نوعی، گفتم مدلی از دموکراسی رو با لیبرالیسم تطبیق میدن، ما یه مدلی از دموکراسی رو با اسلام تطبیق میدن. در خدمت
در واقع ریشش در ریش این چیزیه که حالا از ابتدا هم تلاشتون بر این بود که بفهمید که با توجه به شاهدهایی که آوردید از حقوق بشر، بحث بالاترش این هستش که ریشه این مسئله در اعتقاد به دینه. یعنی اگر که کسی به دین اعتقاد داشته باشه، چون ولایت رو از الله میدونیم و بعد در این ولایت به طور طولی منتقل میشه به اولیاء الله، ولی فقیه هم هر به هر مکانیزمی که انتخاب بشه با بیعت مردم هم سر کار بیاد، از یک سری اختیارات برخوردار.
من چنین چیزی معتقد نیستم. در ایران میخوام زندگی بکنم. تئوری که شما برای پذیرفتن حاکمیت من ارائه میدید چجوری با این چیزی که از دموکراسی دین شما در میاد جمع میشه؟ سوال شما همین بود.
همین وقتی توی قانون اساسی هر کشوری یه شرایطی میارن برای حاکمان، دقت میکنید، میگن آقا مثلا اکثریت مردم این کشور مسلمانن، درسته؟ به تعریف میکنن مبنای حاکمیت طبق قانون اساسیش اسلامه. اینا تو قانون اساسی هست یا نیست؟ وقتی هست معنیش اینه، معنیش وحی منزل که خب هیچ چی نیست. ببینید شما یه بار داری راجع به وحی منزل صحبت میکنی، وقت من این چیز دیگه بهت میگم. من دارم سر قانون اساسی صحبت میکنم نه وحی منزل.
بذارید جواب بده.
اجازه بدید یه بار داریم سر اینو دقت کنید، یه بار داریم سر حقوق شهروندی صحبت میکنیم، مسئله حاکمیت، مسئله قانون اساسی، مسئله مکانیزم حاکمیت، یه بار داریم راجع به وحی منزل صحبت میکنیم. راجع به وحی منزل که صحبت کنیم، اصلا تو وحی منزل نه لیبرالیسم نه دموکراسی نه هیچی. دقت کردی؟ یه بار داری راجع به این صحبت میگی، آقا شما میگی من توی جمهوری اسلامی ایران دارم زندگی میکنم، شرایطی که در قانون اساسی آوردن برای حاکم شدن من ندارم. میگیم بله نداری، نمیتونی حاکم بشی. این کجاش اشکال داره؟ چی؟ حق رای که بله داری خودشون، به هر کی دوست داری بده. مگر لازم نیست عیبی نداره. مگر شما، مگر الان همه جای دنیا، ببین اصلا شما یه چیزی داری میگی؟
ببخشید خانم، اجازه بدید.
من اصلا به نوعی خودم به عنوان یک فرد
مستقل شیعه حق رأی در واقع ندارم. بله. من یکی رأی شما شهروند انگلیسی
نیستید. بله همینه.
من سوالی که دوستان دارم
بپرسید. حالا شما موجود نه، شما الان داری بیان
بحث آخه دو تا چیز مختلف،
شما الان مدیر جلسه یا داری بحث میکنی؟
نه من میخوام که بحث از اون
آره.
با توجه به ضیق وقت
نه، شما آخه با توجه به ضیق وقت هی حرفای خودت میزنی. اون نکته ای که الان خواهرمون گفتن، ایشون پرسیدن که من آقا جلسه رو میخوای شلوغ کنی من تمومش میکنم. نه شما اگه میخوای
شما میکنم نه جلسه رو
شما
بذار سوالشون پاسخ داده بشه.
شما جلسه رو میخوای به هم بزنی؟
من نمیخوام طرفداری از کسی بکنم، ولی ایشون از اول جلسه اینجا مطرح میگن، ایشون تو سوال جواب این پارازیت میذارن.
بذار من یه جمله تموش کنم.
متشکرم از تذکر.
من خواهش میکنم، متشکرم. من ببینید اولا اگر دوستمون میخوان جلسه رو به هم بزنن، من بگم من اصلا اهل چیز و اینا نیستم، خیلی آدم ترسو ضعیف القلب، من ممکنه پنجره بزنم بیرون. نه جدی میگم، اصلا آمادگی برای هیچ نوع درگیری فیزیکی شیمیایی غیر فیزیکی ندارم واقعا. حالا اینو من اول بگم، اگر اصلا من توقع ندارم هر چی من میگم با شما قبول دارم، هیچ اشکالی نداره. من تو جلساتی صحبت کردم که بلند شده یاد طرفم، من نمیدونم میخواد منو کتک بزنه یا میخواد از من تشکر کنه، واقعا اینجوری بوده. و برام اصلا مهم نیستش که شما حتما حرفای منو بپذیرید یا نپذیرید، من با حرف خودمو بزنم. شما میگید چرا حرف زدی؟ خب من اصلا گفتم بیا حرف بزنم.
بعد سوالات شما استقبال میشدن پاسخ داده بشه. ولی این که برادر من ضمن احترامی که برای شما بزرگوار قائل هستم، این که اجازه ندید سخنران همون بشه کلامش و مدام پشت سر هم، ما تا به حال این رسم رو نداشتیم و این اصلا رسم ما نیست که به این شکل سخنرانی رو مثلا به این شکل انجام بدید.
البته من
سوال کنید پاسخ بگیرید.
شما نگید که آقا کسی که اصلا اسلام و جمهوری اسلامی و چی رو قبول نداره به کی رأی بده؟ نماینده اینا که نام زدن اینا همشون مسلمونه، نماینده من نیستن. خب بله رأی نده. مگه تو انگلیس این تعبیرشون این بود؟ شما جواب سوالشون ندیدی. تو انگلیس حالا ایشون شهروند انگلیس، یه شهروند انگلیسی مسلمان تو نامزدای حزب محافظه‌کار و کارگر، هیچ کسی مسلمان نیست نماینده فکرش نمیکنه اونجا چیکار میکنه؟ هر کاری من میکنم، من هم کار میکنم. کی میگه نیست؟ اصلا تو دموکراسی این چیزی که شما میگید تو هیچ متن مربوط به نظریه سازی دموکراسی این شرط نیومده. ایشون یه شرط جدید الان گذاشت رو دموکراسی. اصلا اگه کسی آورد اینو که تو متون دموکراسی، در متون نظری دموکراسی یه جایی گفتن آقا همه شهروندان باید بین نامزدها در انتخابات کسانی باشن که همه شهروندان رو از هر جهت نمایندگی کنن، این حرف از کجا در آوردی؟ تو کدوم دموکراسی هست که تو دموکراسی دومش که دموکراسی اسلامی این باشه؟ اصلا اینا نیست. و اما راجع به این جلسه من چون ایشون فهمود تر دو دقیقه به هر قیمتی به هر شکلی تمومش کن. آره سخت هم میشه که ناخه. من عرضم اینه، من یه نکته بگم. ببینید من قبل از اینکه بیام این جلسه، من واقعا اهل دعوا و چیزا نیستم. فکر می‌کنم از دفاعم معلومه. هر شاید که و اما قبل از اینکه بیام این جلسه رو یکی از دوستان به من گفت، حالا بذار بگم، حالا که شما دوتا بزرگوار از اول جلسه تا همین الان مثل که با عصبانیت اصلا به صحبت‌های من گوش می‌کنید. آخه بعد یه بار کسی با کسی مخالفه ولی بدون عصبانیت، شما با عصبانیت گوش می‌کنی اصلا. اگه کسی تصمیم بگیره با عصبانیت گوش کنه، هر جمله‌ای که گوینده میگه این حمله برای معنای بدی می‌کنه. آخه شما به صحبت‌های من گفت تو اون چیزی که من میگم نمی‌شنوی، اون چیزی که دوست داری می‌شنوی. خیلی جالبه ها، من چی میگم؟ مثلا بعضی دیدید دنبال یه مت، دنبال یه چیزی میگردن، یه چیزی از قبل دنبالش میگردن، اون چیزایی که خلاف اون میگه اونا نمیبینن، همون چیزی که میخوان پیدا کنن همونو پیداش میکنن. شما دوتا بزرگوار، خب من احساس کردم از اول جلسه دنبال یه چیز دیگه اید، ولی عیبی نداره شما دوتا بزرگوار با من مخالفید، با این برعراض من مخالفید باشید، منم متقابلا با نظرات شما مخالفم، عیبی نداره. فقط من عرض میکنم من قبل از اینکه جلسه رو بیام اینو بذارید بگم، بعضی دوستان هم تو لندن هم تو منچستر به من گفتن، بعضی دوستان هستن که گرایشات شدید متعصبانه به بعضی آقایون دارن و اینا تو رو ندیده و حرفاتو نشنیده دشمن تلقی میکنن، و به من گفتن که این دوستان جلسات هم ممکنه به هم بزنن، توهینم میکنن، همه کارم میکنن. به من اینو گفتن، من به شما گفتم اینو، به ایشون گفتم که من به من گفتن اینو، ولی من واقعا قضیه رو جدی نگرفتم. البته مدیریت جلسه خیلی خوب، مدیریت جلسه باید رعایت کنه مسئله یه چیز رو، یعنی خودش طرفداری چیز نکنه، اینش شرط اخلاقیه هر کسی است که کسی رو دعوت میکنه، که الحمدلله رعایت شد و نه جدا رعایت شد. ولیکن او بخش دومش که دو نفر از بزرگواران مستمع از من به هر دلیلی، من که دو بزرگوار نمیدونم، واقعا از قبل شما رو من ندیدم، نمیدونم چرا از حرفای من هر چیزی که دلتون میخواد برداشت میکنه. در این حال من در خدمتتون هستم، جلسه رو با اجازهتون ختم میکنیم که اینا مجبور نشن سحری به شما بدن. ولی من دو روز دیگه لندنم، اگر مایل بودید دوستان بفرمایید یه وقتی قرار بذاریم با هم صحبت کنیم، بذاریم هماهنگ کنیم با دوستانی که ما رو آورد، ببینیم اگه بشه جلسه بذاریم، نشدم ایران باز هم دیگه میبینیم. اگرم نشد من فکر میکنم دنیا خراب نمیشه، من فکر می‌کنم دنیا خراب نمیشه.
ببخشید دو دقیقه به من اجازه فرمایید.
هیچ زمانی خدا نکرده ما تعرض عدم مهمان نوازی چیزی نبوده، شما مهمان ما هستید، همیشه هم برای ما عزیز هستید، خصوصا اون دو بزرگواری که نسبت به این مسئله خیلی کانسرن دارن و میخوان اداره کنه محبت و تشویق داشته باشن. همین الان میتونیم با آقای رئیس‌جمهور رو هماهنگ کنیم و مجددا هم از همه عزیزان تشکر می‌کنم.